أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا ان الى ربک الرجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. بلطف إلهي إن شاء الله خدا توفيق بدهد که نگاهی به سوره مبارکه علق که اولین سوره نازل شده بر جان وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می باشد داشته باشیم، چیز عجیبی که در این سوره هست احوالاتی است که خود پیامبرم نمیدونن این دیگه چی بود. خیلی حالا نشانش رو خود آیات میگه، جا خوردن، چی پیش اومد، چیه. یه مقدمه ای رو تحت عنوان جایگاه وحی و نسبت آن با رسول خدا صلوات الله علیه و آله همطور من میخوانم که انشالله آماده بشیم این نسبت پیامبر خدا با وحی اصلا چه نسبتی است. خود آیات خیلی کمک میکنه ولی این مقدمه رو هم داشته باشین. متنش تو کانال مطالب ویژه هست. متن اینه که نزول وحی بر پیامبر آغاز دوران جدیدی در حیات جامعه انسانی است. پیامبر خیلی چیز بلد بودن، سلسله وجود مبارکشون به حضرت ابراهیم میخوند، جزء حنفا بودن، ولی این یه چیز دیگه است. نه این که منقطع از وحی باشه، ولی چیزیست که خود آیات نشون میده پیامبر براشون یک نو بودن، یه آغازیست. به همین جهت هم عنوان بحث هست سوره علق، شروع تاریخی نو. به هر صورت حرف اینه که نزول وحی بر پیامبر خدا آغاز دوران جدیدی در حیات جامعه انسانی است. پس از این که بشر با سیطره روح بت‌پرستی از یک طرف و استکباری که پیش آمده بود راه رو گم کرده است، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه نکات ظریفی راجع به وحی میگن. حیفم اومد که این نکات رو عنایت نداشته باشید. به فرمان نزول قرآن بر پیامبر اسلام به وسیله جبرائیل در افقی برتر از عالم طبیعت صورت گرفت و حضرت رسول از جلبات بشریت خارج شدند و از اشتغال به تدبیرات ملکیه فارغ گشتند. کاملا از این جهان و خصوصیات این جهان در جهان بسیار بسیار متعالی تری حاضر شدند و در عالم علوی حضور یافتند. آنگاه در آن عالم علوی فرشته وحی قرآن را بر قلب مبارک حضرت نازل می کند و رسول خدا به اندازه سعه وجودیشان و به اندازه‌ای که قابل اتصال به مبدأ فیض عالم غیب بود از حقیقت کلام الهی دریافت کردند و در قلب مبارکشان جلوه کرد. بیشتر تأکید حضرت امام اینجاست که این حضوری که یه مرتبه با شروع برو شدن خیلی بیشتر از اون احوالات مثلا عرفانیست که عرفا براشون پیش میاد و این حرفا. بفرمان که اساساً به تعبیر خودشون طبیعتشون اصلا از عالم بشری خارج شد، از جلبات بشریت خارج شدند و در عالم علمی قرار گرفتند. این به معنای این است که دریافت وحی توسط آن حضرت با نوعی عروج روحانی همراه بود و آن حضرت قرآنی را که بر قلب مبارکشان نازل شد 7 مرتبه نازل کردند. مرحوم امام تو همون نزل به روح الامین علی قلبه که تفسیر عجیبی دارد، میگن پیامبر قرآن را نازل کرد. خیلی حرف عجیبی است و عالمانه است، یعنی چیزی را یافتن بسی متعالی. بعد این نزل بهی روح الامین، یعنی جناب جبرائیل به نور پیامبر این قرآن را نازل کرد. حالا تعبیر امام هم اینجا همین است، به این معنا این به معنای این است که دریافت وحی توسط آن حضرت با نوعی عروج روحانی همراه بود و آن حضرت قرآنی را که بر قلب مبارکشان نازل می شود 7 مرتبه دیگر نازل تنزل می دهند و با نزول به مراتب 7 گانه به زبان مبارکشان جاری می شود. همون نور غیبی معنوی است که به کلمات الهی نازل میشه، اما نازل میشه تا به گفت در میاد و گفت خدایی میشه، اما با نزول. آخه کلمات کجا؟ اون انوار جامع الهی کجا که برای ما انسان ها قابل درک شده است؟ بعد میفرمان این از برکات بعثت است و اگر بعثت رسول الله نبود هیچگاه بشر از معارف قرآن بهره مند نمی شد. نه، حرف عجیبی است. یعنی پیامبر برانگیخته شدن تا توانستن اون حقایق عالمی عالم بالا را بیارن پایین و با بشر در میان بگذارن و حتی باب معرفت الله در سطحی که قرآن معرفی می کند برای همیشه به روی بشر بسته می بود و بسیاری از تحولاتی که در عالم عرفان اسلامی و حتی عرفان جهانی رخ داده پدید نمی آمد. حداقل خواستم از این جهت ببینید که این نگاهی که حضرت امام به قرآن دارند و اون مقامی که برای قرآن قائلند واقعا اساسی است برای اینکه ما چه نسبتی با قرآن برقرار میکنیم، تا کجا جلو میریم، چی جلومون پیش میاد، اینا رو آروم آروم باید فکر کنیم. این روایت رو هم روایت خیلی خوبی است از حضرت باقر علیه السلام که میفرمان نزلت جبرائیل و علی محمد صلوات الله علیه و آله فقال یا محمد اقرأ. این چیز عجیبی سالا میرسیم یا به پیغمبر میگن بخون، نه نوشته جلوشونه است نه چیزی بلدن، آخه امی بودن سواد نداشتن، آخه چیا بخونن؟ حضرت میفرماند که به پیامبر حضرت جبرائیل دستور داد که اقرأ، فقال و ما اقرأ، من چی را بخونم؟ بعد قال اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان به اسم پروردگاریت که خلق کرد. بازم مسئله حل شد. حالا آروم آروم سوره علق را با هم ورود میکنیم ببینیم چی پیش اومد. یکی از مسائلی که رفقا عنایت داشته باشن همیشه اینجوریست که ما اگر به آغاز تاریخی که باهاش اسلام به ظهور اومد برگردیم، وقت این گسستگی که بین مثلا این نسل با دین پیش اومده است رو میتونیم بازاندیشی کنیم. خیلی مسئله مهمی است. خب این قرآن چطوری شروع شد و اومد جلو و اومد جلو؟ خب این اومد جلو و اومد جلو اگر از اون آغاز و ریشه منقطع شود جاش معلوم نیست. یکی اجزایی که بعضن شما باش روبرو میشین اینه که مثلا علمین نسل جدید جای دستورات رو نمیدونه، جای حتی این معارف رو نمیدونه. ممکنه حتی با استدلال براش روشن کنید، ولی اینکه با استدلال نمیتونه مؤمن بشه. ایمان یک تراوت روحانی میخواد، با یه آغازی باید همراه بشه. اونایی که هم سن ما هستن اینا مثلا درک میکنن که ما انقلاب به این معنی نبود که مثلا به تعبیر این که امام یه ولی فقیهن تکلیف کردن اومدیم انقلاب کردیم. به قرآن قسم نه، من همجوری اومدم تو انقلاب، نه شما. انقلاب یه چیزی بود که شروع یک تاریخ بود. خب برای همینم وقتی شما میتونید نسلای بعد رو در این تاریخ حاضر کنید که بتونه اون شروع رو حس کنه. یکی از ظلمایی که شد و حضرت آقا چندین سال پیش فرمودند یک تهاجم فرهنگی و یک یورش فرهنگی و یک شبیخون فرهنگی پیش اومد همین بود و کار بسیار حساس است. تهاجم فرهنگی اینه که ما رو از ریشه هامون منقطع کنن. کدام ریشه ها؟ روش ریشه هایی که یک حال تاریخی است، یه آغاز تاریخی است. در اسلام یه آغاز عجیبی است. یکی از وظایفی که به نظرم ما خوب میتونیم هم خودمون درش حاضر بشیم هم نسل رو به خوبی حاضر کنیم، این آغاز است. خیلی عجیبه. شاید من بتونم بگم یکی از بهترین قسمت‌های زندگی خودم همون وقتی بود که در شو تاریخ اسلام و اون فضای ابتدای اسلام برامون پیش اومد. در حدی که خب می‌دونید من معلم زمین شناسی هم اگرم باید باشم، حاضر شدم درس تاریخ اسلام بدم. نتیجهش این شد که خدا میدوند هفته 40 ساعت به ساعت مطالعه باید میکردم. درسته از قبل از انقلاب بلد بودیم. من خودم هم درس دانشگاهی که از واحدایم که گرفتم واحد تاریخ اسلام بود، ولی اینا مزه این که یه خبری در اون آغازها هست و در مذاق ما اوورد، ولی این کافی نبود. و بسیار بسیار چیز عجیبیست که این آغاز چه چیزی بود که نتیجهش اسلام شد. این آیات را که انشاءالله حالا باهاش روبرو میشیم خبر از یه آغازی میدهد که اسلام معنا شد. اسلام معنا شد. بعد که معنا شد خب تکلیف شد. شما مثلا امروز خودتون میبینید گاهی شما یه وظایف شرعی رو دارید، اگه معناش رو ندونید حتی سخت دونید، فقط برای اینکه جهنم نرید مثلا انجام میدید. ولی این که نشد. اسلام، اسلام همونه که شما دیدین دیگه. مرحوم قاضی طباطبایی رحمت الله علیه فرموده بودن که میگن که تو بهش نماز نیاز نیست دیگه، پس به چه دردی میخوره؟ نمازی ما که میخونیم، عرض کردم برای یکی از این کار برا، جهان جلو آدم گشوده میشه. حالا اجمال و تفصیل داره. اجمالش یعنی کلیاتش ها شما میابید. بعد تفصیل میشه این که جناب مولوی میفرماد آن جهان و راهش هر پیدا شدی، کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. چون واقعا اینجوریه، جهانی جلو آدم باز میشه. شما شاید خودتون ملتفت نباشید، هممون یکی از بیرونز خیلی خوب میفهمه که ما در چه جهانی حاضریم و واقعا اگه میتونستیم آروم آروم میفهموندیم که این جهانی که ما درش حاضریم نیاز بشر امروز است، اینجاست که اون وقت میبینی کون و دعا تناس به غیر السنتهم جا پیدا میکرد که ما با حرکات و رفتارمون نشون میدیم که جهان بشر این جهان باید باشه. هرچند که حالا میرسیم همانم که شما در این جهان قرار گرفتید و هر روزم به لطف الهی با بامداد نوعی نسبت به دیروزتون یه نحوه حضور دارید، بازم میبینید اجمال است، بازم میبینید نه تعبیر همیشگی بنده هنوز نه. اما این خیلی فرق میکنه که آدم در مسیر باشه، جهان جلوش باز باشه و همواره بامدادی بعد از بامدادی است ولی باز هم نه. سوره علق به لطف الهی قصه انسان آخر الزمان است، یعنی قرآن در واقع قصه انسان آخر الزمان است. انسان آخر الزمان رفقا با مسائل آخر الزمانی روبرو میشه، سوالهای خاص آخر الزمانی داره. خب اینجاست که وقتی آدم متوجه بشه که این مسائلش را باید یه جایی جواب بده، حالا که به قرآن رجوع میکنه ببینید قرآن میتونه جواب بده. خب اینجاست که ما باید متوجه باشیم قرآن آمده است برای بشر آخر الزمان تا مسائل آخرین انسان، به قول نیچه واپسین انسان را جواب بده. بر همینم ما تقلیلش ندیم تا بشر جدید حس کند این قرآن جوابش را نمیده. این که من برای تفسیر قیم المیزان ارزش قائلم از اون جهت که روی هم رفته مرحوم علامه طباطبایی متوجهن که جواب این نسل را باید داد با اون محظوراتی که روبرو هستند و نگفته. کتاب فروشی که المیزان را چاپ کرد آتیش زدن، کتاب فروشی محمدی، خودم هم در جریان بودم و ایشون خیلی هم تو محضور بودن، ولی رو هم رفته اگه کسی دقت کنه ظرافی در فرمایششون هست. حالا همین سوره را اگه نگاه کنین گاهی جا را خیلی ساده رد شدن، شما جا نخورید. ایشون مسائلی را که خیلی حالا مسئله اولیه نیست رو جوابگون اینجا نیستن، تو قسمت های قبلی جواب دادن، ولی گاهی جا نکاتی گفتن در همین سوره که حالا عرض خواهم کرد منحصر به دقت ایشون هست و واقعا هم دقت خوبی کردن. خب حالا با این دید بسم الله الرحمن الرحیم گویا بنا شد که بشر با یک احساسی که امیدوار است به رحمت الهی با او سخن گفته بشد. بسم الله الرحمن الرحیم، خدا شروعی رو با بشری کرده است که امیدوار به رحمت الهی است. حالا او الله با نور رحمت شروع کرد، اگه بگیم به شروع باشه، حالا تفاسیر مختلفه. خب که چی بشه؟ که تو ای انسان اگر من با نور رحمانیتم با تو شروع کردم، راهی رو در مقابلت قرار میدم که بسی عمیق‌تر و دقیق‌تر و جوابگوتر است. اونم میگن رحیم، رحمان، سعی رحمت الهی است برای کافر و مؤمن، روایتش رو دارید. و رحیم اون جلوه‌ای است که در مسیر رحمانیت او اگر وارد شدیم با وجوه خاص اصیل خودمان ما را روبرو می‌کند که چقدر زندگی دینی گشوده و گسترده و عمیق و با برکت است. همین تو همین سوال دیروز پریروزم عنوانش رو بنده همین گذاشتم، برکات رعایت دستورات شرع. دستورات شرع جهان با جهان رحمانیت خدا شروع میشه، ولی به رحیمیت خدا منتقل میشی. رحیمیت رو معنی کردن مهمانی خاص خدا. خودتون به لطف الهی اینا در تجربیات خودتون دارید، گاهی به چیزایی متوجه میشین که هیچ گفتنی نیست، فقط مخصوص خودتون میشه. این وجه رحیمیت خداست که سراغ انسان میاد. حالا شما حساب کنید این سوره عزیز با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شد و چه مژده ای تو دل این جمله، تو این دل این آیه برای پیامبر پیش اومد. بعد یه مرتبه فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق. چیز عجیبی است. اول معنی آیه رو دقت دارید، بخوان. حالا ببینیم چی بود اسم بخوان. به اسم بسم ربت، اسم رو میفهمد مخاطب، یعنی این جلوه خاص. مثلا میگن اسم رحمان یعنی جلوه خاص رحمانی. حالا بسم ربک، حضرت امام توی تفسیر حمدشون وقت خوبی را گذاشتن رو اینکه اسم یعنی چه. اسم ذات هست به صفت خاص به اصطلاح عرفا. بسم ربک، اقرا بخوان، به نور حضرت حق که رب است، رب توست. پس بحث رب اومد وسط. ربی که چی؟ الذی خلقه. ربط بین ربوبیت و خلقت. خب خلقت رو هر کسی میفهمه. خود شیطون بیچاره هم گفت خلقتنی من نار. دیگه بدتر از شیطون که شما تو دنیا سراغ ندارید. خلقت رو انسان ها میفهمن. داره این دیوونه های متوهم که نمیدونم بیگ بانگ و اینا خودش نمیتونن چرت و پرت میگن. آخه والا دو سوال بشه که این بیگ بانگ رو کی درست کرد؟ بازی با کلمات که مسئله حل نمیکنه که. آخرش بالاخره خلقت پیش آمده است برای هر کسی و معلوم است که خالقی در میان است. این آیه داره میگه که قصه او که خالق است حالا به سوی ربوبیت به میدان آمده است، که همون میشه چی؟ نبوت. نبوت صورت ربوبیت خالق است تا انسانی که خلق شده است در خلقت اولیه خودش که همون بدنش و جسمش هست متوقف نباشد. پس شما پروردگارتون خالق و ربتون است. ربی احسن و ربی، حضرت سجاد میفرماید در محضر حضرت رب العالمین. خب این آیه رو باز خیلی چیزا توش بود. اولا حالا رو اقرش معلوم است، حالا به تعبیر علامه طباطبایی پیامبر جا خوردن، خوفی به تعبیر علامه پیش اومد. اما وجه روشنش چی بود؟ بسم ربک الذی خلق، به اسم به نور ربی که حالا خلق کرده است هر مخلوقی را. حالا بسم ربک اقرا، خب باز موند قضیه خلق الانسان من علق. اسم ربی که انسان را خلق کرده است. پس بحث انسان خلقتش خلقت مدیریت. خلق الانسان من علق، علق را بلدین. خیلی یکی از بهترین قسمت های المیزان همین جاست که میخوام تأکید کنم روش، که علامه طباطبایی میگن آقا نگاه کن آخه چی در صحنه است که این خون بسته همچنان هی به خود می آید، به خود می آید و تدبیر می شود و تدبیر می شود، هی جلو یه مرتبه انسان شد. خب اینا که شما خونده، ما تو درس فیزیولوژی می خوندیم، درس خوبی هم بود که چی تو راستی مرحله این بهش می گفتن مرولایی، بلاسترایی، گاسترولایی. اینا خب واقعا خیلی عجیب بود. نگاه می کردیم یه
تکه خون است. ببخشید یه تکه است که وسطش هم یه خون است. هم تو میاد و میاد و میاد، هم تو نگاهش میکردیم دیگه داره ترکیبش هی تغییر میکنه. دیدیم که تو جنینم اول کله ای طرف گنده تر از بدنش چه اینا، ولی بعد آدم میشد. خب حضرت رب العالمین میگن خب تو اینا مد نظر قرار بده، همین فرایندی که داره یک خون بسته میشه دا میشه دا میشه دا انسان میشه، در این میدانی که یه خون بسته در ترکیب یک انسان قرار میگیرد، ادامه این میدان رو آمدیم که شک بدیم با نبوت. یعنی تا اون قسمتش که وجه تکوینید بوده است که نبی نمیخواستی، به نور تدبیر الهی شدی یا شدی یا شدی یا این شدی، جوان شدی، نوجوان شدی، یواش یواش جوان شدی، حالا تا اینجا آمدی، تو به نطفه راه طی کردی تا به اینجا رسیدی. خب حالا بعدش بناست باز هم ادامه پیدا کنی. الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. حالا همین انسان را که در دل این حرکت خلقت به انسان رساندیمش از علاق، حالا اقرأ و ربک الاکرم، حالا بخوان. چی را بخونم آخه؟ من که تا اینجا را میفهمم که خب آره این خون بسته یه مرتبه انسان شد، این اقرأ در دل این حرکت چی میخواد بگه؟ این خواندن چیه که من بخوانم؟ حالا در نظر بگیرید که راز دستورات دینی تو دل همین اقرأ هست دیگه، نبوت را داره پیش میاره. خب این جاست که حالا شما در نظر بگیرید، حالا میخوام همطور میرم جلو بر میگردم، اقرأ و ربک الاکرم، بخوان. خب چی را بخونم؟ نه، ربک الاکرم، پروردگار تو، او که میخواهد تو را بپروراند، بسی بزرگوار است که تو را در حد جسم حیوانیت متوقف کنه. خب اگه پروردگار ما رو در حد جسم حیوانی متوقف میگرد، اکرم نبود که، همین بود که مثل بقیه موجودات یک سیر فرایندی پیش آورده. دوباره پیامبر متذکر میشن که یه خبر دیگه باید باشد که ربک الاکرم پیش میاد. میمونن، حالا خدا دو تا موضوع را با پیامبر در میون میگذارد که موضوعی عجیبی است که پیامبر یه خورده خوفشون کم بشه. الذی علم بالقلم، همون خدایی که با قلم، با نوشتن تعلیم داد، مگر جز این است که بشر را ملاحظه میکنید که اون چه که در مکنوناتشه، در سینه خودشه، میتونه به نگارش در بیاره؟ این قضیه مگه نیست؟ مگه جز این است که میبینی اینا در صحنه که یک همچی فرایندی، یک همچی سنتی، یک همچی میدانی را برای بشر فراهم کردن که میتونه بنویسه؟ تعبیر علامه رو میخونم، چه جای نگرانی است از این که تصور میکنی امینه میتواند بخواند؟ آری میتوانی کتاب پروردگارت را که به تو وحی میشود بخوانی، به همان معنایی که به انسان آموخت تا آنچه میداند را به نگارش در بیارد. الذی علم بالقلم، علم بالقلم، آگاهش کرد، یادش داد که بنویسن. حالا بخون. آخه اونا میفهمم که به میشه آدم ها اون چه میداند و بنویسن، من چی را بخونم؟ دوباره خدا ول نمی کنه. علم الانسان ما لم یعلم، مگه جز این است که به انسان یاد داده است اون چه که نمیدانه است؟ خب آره میدونم، اینا قبول دارم که خدا به انسان آگاهی میده، علم میده. خب حالا پس بخوام. دقت کردین چیز عجیبیست، واقعا کشنده است. این که اون روایت میگه که پیامبر ریختن به هم اومدن رفتن همطور، حالا از کوه حراب هم دارن میان پایین، حالا چون روایات مختلفه واردش نمیشه، اما این تیکش که بالاخره هر چه شد پیامبر رو یه تعبیر علامه همین است که یه خوفی ورشون داشته بود که اومدند و جناب خدیجه هم فهمید. این تیکش رو ما فقط مطمئنیم در روایت، بعضی قسمتاش رو مثلا ما اون جریان ورقت ابن نوفل رو خیلی نمیتونیم بهش اعتماد داشته باشیم که نمیدونم جناب خدیجه گفتن نه این قوم و خیش ما هست، بریم ببینیم این چی میگه اینا، نه ما اینا رو نمیتونیم بپذیریم. به قول علامه اینقدر نور وحی یقین آور است که خودش معلومه که یه حقیقت بزرگ است، ولی نه حقیقت بزرگ قابل تحمل. این که آیه قرآن است یا ایها المدثر قم فانذر، حالا این معلومه که پیامبر یک خوفی، یک چی میگن لرزشی داشتن که به جناب خدیجه فرمودن که منو بپیچ به یه پارچه‌ای، به یه چیزی، بلکه یه خود این لرزشه کم بشه. باز جبرائیل آمد که خیر پشو قم، خبر از یک انذار است، خبری در کار است. حالا عرض خواهیم کرد. خب اینجاش که همه ی حرف ماست، تو اینجاست چی پیش اومد، این وحی چه چیزی بود که اینجا پیامبر خدا را حضرت رب العالمین متذکر کردن که اقرا. حالا اینجاست که پیامبر تازه متوجه جریان این وحی محمدی صلوات الله علیه و آله شد. که چی شد؟ حالا که در او، حالا حرفای حضرت امام کمک ما میکنه، در اوج اون حضور یه مرتبه میبینن که انگار یه چیزی را میتوانن بخوانن، نه دیگه نوشته است، نه نوشته است، نه مفهوم، نه دانایی، نه نه علم. اون هر دو آیه رو ببین، میفرماد مگه نه این که این دو نحوه بودن بوده است، الذی علم بالقلم و نه این که علم الانسان ما لم یعلم، اما نه این چنین، اقرا بخوان. پس در واقع وحی رو پیامبر خوانده است، اما چه خواندنی؟ خواندنی که حضرت امام می‌فرماد که هیچ کس احدی به هیچ وجه متوجه نیست این قضیه چه قرار است. خیلی حرف درستی است، ولی از هفت آسمان، از هفت مرتبه نازل شد. حالا این کلمات قرآنی شد که شما باش روبرو هستید. اون چه هست همینجا نمیدونم این مثالم بزنم یا نه، روش فکر کنید. ما در حکمت اسلامی هم یه چیز عجیبی داریم، شاید جاش اینجا باشد، بحثش مفصل است، که شما در حکمت صدرایی یه مرتبه با چیزی روبرو میشین به نام وجود. حکمت صدرا اصالت وجودی است. خب اونجا مثلا در حکمت قبلی، حکمت مثلا ارسطویی یا حتی حکمت عزیزمون جناب سینوی، شما بالاخره قضایا داری، آقا این نمیدونم صغراست، این کبراست، این نتیجه. حالا وجود، وجود چیه؟ هیچ نیست. این لیوانا یه چیزی هست، چیزی هست، هستش رو از کجا؟ از شکلش فهمیدیم. یه شکلیست، یه جسمیست که هست. حالا خود هست کو؟ هست کو آقا؟ نمیدونیم کو هست. از هست هستتر دارید؟ همه چی به هست هستن. حالا هست کو؟ خیلی کار صدرا بزرگ است. امام مکرر عرض کردم، اون امامی که به این راحت یا از احدی حیرت نمی کنه، اول شرح دعای سحر می فرماد و ما ادراک ململ صدرا، این دیگه چی بود؟ و من عرض کردم صحبت حضرت آقا را که می فرمان فلسفه در اسلوب صدرائیش آینده اصحابش را پیدا می کنه. و من به شما بگم، شما بخواید و نخواید، امروز به خصوص با جوان ها کار دارم، شما جواب یک ظرفیت بلند و بزرگتون را نمی تونید بدید الا به حکمت صدرائی، به روش حضور را، نه به روش درس کتاب و مدرسه و نه اونا رو بذارین علما بخونن نوش جانشون. نه بچه های حزب، من حاج قاسم را نماد حکمت صدرایی میدونم. واقعا گاهی جملاتشون، آخه ما گاهی یه چیزای بلدیم میخونیم، اینا رو از کجا بلده؟ اینا رو از کجا بلده؟ این جملات همین اخیراً یه جملات از ایشون، الله اکبر، این ذیل امام بودن و یک حضور تاریخی این چنینی پیدا کردن. انقلاب اسلامی یعنی حکمت صدرایی، حرف من هم نیست، جواب حضرت امام به حسن هم هیکل بلد، این تکرار نمی کنم که می فرمان در حکمت صدرا مبنای انقلاب من است. می خوام فقط همین رو بگم، گاهی رفقا اخیرا میگن که این بحثا که شما اخیرا میکنی ما سراتش رو نمی فهمیم. خب اصلا برای این که سراتر نداره نمی فهمی. نه اینکه سر و ته داره، تا دیروز که مثلا خب آشتی با خدا میگفتیم، بحث معرفت و نفس میکردیم، خب اینا هم میکردیم، خب میمدین جلو. اما حالا مثلا بحث نمیدونم انقلاب اسلامی، انتظار و وارستگی، خب یا حالا بحثایی که شاید پیش بیاد، راز نیستنگاری در جهان جدید، خب اینا چیزاییست که شما چیه هرچی بگو تاهر زده، آخه چی میخوای بگی؟ من اتفاقا هیچی نمیخوام بگم، اما در نسبت با وجود باید که یه نحوه حضوری را حس کنیم، بدانیم. ما تو آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود عرض شد که اونجا عرض شد 20 سال پیش بود دیگه که ما آخرش به اینجا میرسیدیم. اون دست و فرمونی که ما اونجا داشتیم، یعنی واقعا من سوالم از خود شما اینه، به چه دلیل شما انتظار دارید که این نسل حرفای ما را بپذیرد؟ و من به شما بگم همین نام که شما میگید 10-15 سال دیگه جواب 10-15 سال دیگه این نسل نیست. یه جوری باید شروع کنیم که تا نهایی ترین نهایت حضور این نسل ما حرف برایش زده باشیم. خب اینجاست که من حرف مرحوم ملا مطهری رضوان الله تعالی رو قبول دارم که می فرمان 100 سال دیگه المیزان معلوم میشه. خب المیزان تو همین جا گاهی حساسیت نشون میدن. تازه آیت الله جوادی، اینا برای شما تکراری است، عذر میخوام، آیت الله جوادی خودم شنیدم فرمودن چه شیخ مرتضی خوشبین است. یعنی عظمت المیزان جواب نسل هاست. تازه حالا شما حساب کنید حضرت امام در تفسیر حمدشون چقدر این نسل را آماده دیدن، چیزایی گفتن که خیلی گفتنی است. حالا باید روش فکر کنیم. خیلی خستتون میکنم، هنوز تو این قضیه گیرم. و چیه این قضیه قرآن که پیامبر خواند؟ چی بود خواند؟ این جملات میگه بخوان. خب حالا شما همین ها رو بخونی یا اون چه قرآن پیامبر با این کلمات خوانده است رو بخونی. از طریق این آیات چی خواند پیامبر؟ این آیات گزارش آن چیزی است که پیامبر خوانده است و شما با این آیات با چیزی روبرو میشین که پیامبر خوانده است. حالا قصهش آروم آروم میره جلو. اینجاست که هی تکرار میکنم چی شد که امام یه مرتبه این غزلا وسط غزل را دیگه من به خال لبت ای دوست گرفتار شدن و گفتند و گفتند در میخانه گشایید برویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. معلومه که از مسجد و مدرسه بیزار نشدم، میگه من شما، اما چیست که در این میخانه باید مسجد و مدرسه یا یاف که جوون ما نگه که من آخوندار قبول ندارم؟ ما که متمق باید برش میگفتیم، ما سابقه 1000 ساله معرفت را زیر این عمامه میبینیم. من همیشه به رفقای طلابم عرض میکنم که بد کاری میکن عمامه دیر سرتون میگذاری، چون این عمامه، عمامه یک تکه پارچه نیست، 1000 سال معرفت سینه به سینه است. خب ما باید طوری شک میدادیم مسئله را که این متوجه میشد که چقدر در بی جهانی به سر میبرد وقتی که مثلا گرفتار بیهجابی است. مثلا مسئله صرف بیهجابی نبینین قضیه رو. خب حالا تا اینجا رسیدیم که به هر صورت هرچه هست برای پیامبر یه چیزی است که معلوم نیست چی بوده است. میگه به چه بخونم روایت حضرت صادقو که داشتین که حضرت میفرماند که از کردن ما اقرب من چی بخونم؟ خب معلومه است که یه جوری است که مسئله نیست. حالا قده دونم در سوره واقعه دارین دیگه که میفرماد ما شما را یه جایی میبرین ننشه و ننشه کن فی ما را تعلم. من به شما بگم اگر ما امروز با چیزی روبرو نشیم از طریق قرآن که خواندنی است، خب بعد با چیزی روبرو میشیم که روز قیامت که هیچی نیست. من مثال حال سادش مثلا شما از ساکن یارو فقط زندگی را این میدوند که انواع تجملات باشه، دا پوز بده، دا دکوراسیون ها، این حرف ها و انواع بگو این خورد و خوراک ها. خب حالا بعد یه جا میره که هیچ کدومی نان نیست. خب حالا چی هست؟ خب اونچه که بود در دل این دنیا تو ندیدی، اونچه که حالا اونجا نیست را حالا میخوای اونجا پیدا کنی. خب اینجا یه خلأ بزرگ انسان را میگیره. حالا ببین چی در قرآن پیش اومده است که حالا برای پیامبر خواندنی میشه. حالا به این مرور بریم جلو. معلومه که حضرت رب العالمین خبر میدن به پیامبر کلا ان الانسان لیطغى، حرف داره، قضیه از این قرار است، به این راحتی ها نیست اینجور بگیم. کلا انسان به خودی خود اگر به میدان نیاد سرکش میشه. قضیه خیلی آیه فوق العاده است. میگه آقا انسان در جایگاه عادی خودش، به اصطلاح خود بنیادی بهش میگن، انسان خود بنیاد لیتقا، میخوای من باشم میخواد شما باشی. انسان اگر در میدانی حاضر نشه که نبی اکرم به میدان آمدند که رب العالمین رو برای انسان ترسیم کنند تا برنامه تعالی ابعاد انسانی را انسان درش قرار بگیرد، اگر نه ان الانسان لیطغى، چرا ان رآه استغنا. تمام دنیای بعد از رنسانس در این آیه 7 است. ببین رنسانس به معنای این که انسان خودش می تواند زندگی خود را مدیریت کند، اینه که شما میبینید من و شما هم نداریم. ما هممون در این آیه گیر کردیم الا اینکه راهمون را با پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله روشن کنیم.
من در مقابل آیه ششم یه یادداشتی عرض کردم، انشاءالله حالا با همدیگه صحبت میکنیم. کلا ان الانسان لیطغى، نه چنین است که انسان شکر نعمت و نعمت رسیدن به آغاز وحی را بشناسد و آن نعمت را پاس دارد، بلکه برعکس به جای شکر طغیان میکند. ان رآه استغنا، زیرا خود را از پروردگارش بی نیاز می داند و خود را برای ساختن زندگیش کافی می پندارد و از ربوبیت رب العالمین در نظام تکوین و تشریع غافل است. ان رآه استغنا. امروز یه بحث مفصلی در دنیا هست به نام انسان شناسی، همون حرفی که اون بنده خدا زد به نام بازگشت به خیشتن، با یا اون دانشمند آمریکایی میفرماد شناخت، یادم رفت الکسیس کارل یه کتاب خیلی، انسان موجود ناشناخته، آدم بزرگی هست آقای دکتر الکسیس کارل، کتاب خیلی خوبی داشت، ما زمانی ما میخوندیم که انسان موجود ناشناخته، خیلی حرف خوبیه. یا مرحوم آقای دکتر شریعتی بحث را بازگشت به خیشتن، همه اینا حرفشون است که آقا متوجهید که مسئله انسان گم شده است. انسان منهای نسبتش با ربوبیت، اون ربوبیتی که آیه شروع کرد، ان رآه استغنا. چرا؟ برای اینکه میگه من خودم کافیم. خیلی بحث شده است و بازم خودتون میدونید، شما دست بذارید رو تمام مشکلات بشر، ببینید جز اینجا میرسید که بشر متوجه نیست، در زیر سایه وحی الهی فقط میتونه خودش را معنا کنه. وقت اینجاست که یه خود سخت میشه. به چه معنا؟ به دو معنا. به معنایی که با قرآن اون افق خواندنی که جلوی پیامبر به ظهور آمده است را میخواند، که چیزیست بالاتر از این حرفای معمولی. دوما این که الی ربک الرجعا، قضیه از این قرار است که ما میمانیم و حضرت رب العالمین، نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک به رؤیتک و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریمی که این چنین بر جان پیامبرت نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا قلب مبارک اولیاء معصوممان، قرآنی ترین قلبها را، از قلبهای آنها را، به خصوص قلب مبارک مولای ما صاحب الامر و الزمان را از ما راضی و خوشنود بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.